استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام شنونده های عزیز، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما با این برنامه یک ساعته از رادیو آزادی خوش آمدید. میگویم حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان، روی پروسه صلح نیز گفتگوی همه جانبه صورت میگیرد. مسئولان شورای ولایتی لوگر هشدار میدهند اگر طالبان اجازه باز شدن مکاتب این ولایت را ندهند، مردم در برابرشان استادگی خواهند کرد. نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش همایون برایتان دارد.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید وضعیت در ولایت فاریاب دوباره به حالت عادی برگشته است. شورای ولایتی کندهار به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده یک شرکت سرکسازی خواستار گفتگو با مقامات پاکستان شد. عملیات برای نجات 12 نوجوان و مربی فوتبال آنها که در داخل یک مغاره در کشور تایلند گیر ماندند آغاز شد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید وضعیت در ولایت فاریاب دوباره به حالت عادی برگشته است. متین بیگ، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت تظاهرات در فاریاب پایان یافته است و همه ادارات دولتی و مکاتب دوباره باز شدند.
وضعیت در میمنه و فاریاب در کل خوب است. سر از روز شنبه دیروز تمام دفاتر دولت باز شده، خوب به شکل عادی و نرمال پیش میره. همه مکاتب باز است و ادارات دولتی کلا باز است.
بعد از آن که نظام الدین قیصاری، یک قمندان خیزش‌های مردمی فاریاب، توسط حکومت دستگیر شد، شماری از هواداران وی در آن ولایت دست به تظاهرات زده، خواهان رهایی وی شدند. تظاهر کنندگان با گذاشتن کانتینرها رای بندر آقینه در اندخوی را برای ترافیک مسدود کردند و تظاهرات به خشونت گرایید. شورای ولایتی کندهار به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده یک شرکت سرکسازی خواستار گفتگو با مقامات پاکستان شد. این تقاضای شورای ولایتی کندهار در حال مطرح می شود که امروز از اختطاف 43 انجینیر و کارمند شرکت سرکسازی افغان صداقت که در پروژه سرکسازی شورابک ولسوالی سپین بولدک کار می کنند 3 هفته گذشت. در جریان این 3 هفته رهبران قومی و بزرگان محلی تلاش کردند که طالبان را به رهایی این افراد تشویق کنند، ولی تا هنوز نتیجه حاصل نشده است. اعضای شورای ولایتی کندهار میگویند چون کارمندان اختطاف شده این شرکت سرکسازی به منطقه گلستان در ایالت بلوچستان پاکستان انتقال داده شدند، باید در زمینه رهایی آنها حکومت افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو کند. مقامات اردوی ملی افغانستان در ولایت کندهار میگویند شب گذشته حملات مخالفان مسلح در ولسوالی خاکریزی این ولایت به عقب رانده شده است. یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح بر منطقه شاغندان ولسوالی خاکریز ولایت کندهار بالای یک مرکز اردوی ملی حمله کردند.
ولسوالی خاکریز ولایت کندهار حمله تهاجمی نموده که پرسنل با شجاعت و قهرمانی به دشمن ضربه محکم وارد نموده که در نتیجه تعداد 10 تن نشاط افغان کشته و 15 تن زخمی گردیده است.
به گفته آقای علوی به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. سخنگوی قول اردوی 205 اتل همچنان گفته است که در نتیجه عملیات در ولایت ورزگان نیز 12 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. مخالفان مسلح حکومت افغانستان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شرکت کشتیرانی CMA CGM فرانسه می گوید بعد از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها بالای شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند، تصمیم گرفته است تا از ایران خارج شود. رودلف سات، رئیس این شرکت، دیروز در یک اجلاس اقتصادی در جنوب فرانسه گفت به خاطر اداره دونالد ترامپ آنها مجبور شدند که فعالیت‌هایشان را در ایران متوقف سازند. این در حال است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از رهبران کشورهای اروپایی خواسته است تا به خاطر حراست از اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا بیستند. عملیات برای نجات 12 نوجوان و مربی فوتبال آنها که در داخل یک مغاره در کشور تایلند گیر ماندند آغاز شد. والی ولایت چینیانگری تایلند که عملیات نجات را رهبری میکند گفت هوا خوب است و غواصان نیز آمادند، وضعیت صحی و روانی نوجوانان خوب است و ما آماده ایم که آنها را از این مغاره بیرون بیاوریم. به گفته وی احتمال دارد که عملیات نجات 3 تا 4 روز دوام کند. این نوجوانان و مربی تیم فوتبال آنها به تاریخ 23 جون برای یک سیر علمی داخل این مغاره شده و در نتیجه بارانهای شدید ارتباطشان با بیرون قطع شد و در داخل آن مغاره گیر ماندند. در نتیجه بارانهای شدید و سیلاب در ژاپن 10 تن هلاک شدند. مقامات و رسانه‌های محلی مفقود الاثر شدن چندین تن دیگر را نیز گزارش دادند. تلویزیون NHK ژاپن گفته است شمار تلفات در اثر باران و سیلاب‌هایی که در اوایل هفته آغاز شد به 49 تن رسیده است. بارندگی‌های بی سابقه در مناطق وسیع غرب ژاپن منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین شده است. مقامات ژاپن از میلیون‌ها تن خواستند تا خانه‌هایشان را ترک کرده به جاهای دیگر بروند. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن گفته است که باید به نجات جان مردم اولویت داده شود و گروه‌های نجات بی‌درنگ به محل رویدادها فرستاده شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین و این هم ادامه برنامه هی. حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان روی پروسه صلح نیز گفتگوهای همه جانبه صورت میگیرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرای افغانستان:
هستم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم.
مسئولان شورای ولایتی لوگر خوشدار میدهند اگر طالبان اجازه با شدن مکاتب این ولایت را ندهند مردم در برابرشان استادگی خواهند کرد. حسیب استانگزی رئیس این شورا:
هر کس که باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه، با بخش معارف ما با ما کار داشته باشه، ما هم مجبور هستیم که دیگه از خود دفاع کنیم. ما هیچ وقت نمیخوایم که اولادای ما بی تعلیم بانه.
و در رویدادهای خارج از کشور هم خواهید شنید که هرچند پس از نشست سران امریکا و کره شمالی جنجال‌ها پایان یافته خوانده شده بود، اما هر دو کشور انتقادها بر یک دیگرشان را آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان روی پروسه صلح نیز گفتگوهای همه‌جانبه صورت میگیرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست بروکسل رئیس جمهور و رئیس اجرایه به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنند. از سوی هم شماره کارشناسان روابط بین‌المللی میگویند در نشست بروکسل عوض تداوم جنگ تمرکز بیشتر روی مسئله صلح یک تغییر مثبت خواهد بود. همکارم فرشته ندا در استودیو است و در مورد جزئیات دارد.
در ادامه تلاش های صلح و متوقف ساختن جنگ در افغانستان، حکومت این کشور میگوید در نشست بروکسل جهان حمایت خود را از طرح پروسه صلح در افغانستان اعلام میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست بروکسل بر علاوه مسئله حمایت از نیروهای امنیتی افغان روی پیشرفت های به میان آمده در پروسه صلح نیز بحث صورت میگیرد.
هستم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغان ها باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم و سیاست رسمی و همچنان تحولاتی که در اخیر آمده در این نشست استقبال خواهیم.
آقای رحیمی میگوید در نشست بروکسل که قرار است به تاریخ 12 جولای سال جاری میلادی برگزار شود، رئیس جمهور و رئیس اجرایه به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنند. این در حالی است که پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که نه تنها کشورهای عضو و شرکایشان تعهداتشان را با ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تکرار کردند، بلکه نقششان را نیز در این مورد افزایش دادند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که توافق کمک‌های مالی با نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی تمدید خواهند شد و در این مورد در نشست بعدی از ناتو که قرار است در 12 ماه جولای سال جاری برگزار شود اعلام خواهد شد. از سوی هم شماری از کارشناسان روابط بین الملل برگزاری چنین نشست ها را در تامین صلح و ثبات در افغانستان موثر می دانند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
شما شنیدین که حکومت افغانستان میگه در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان روی پروسه صلح نیز گفتگوهای همه جانبه صورت میگیرد. همکارم فرشتان دا باز هم با گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه صحبت کرده و نظرش در این مورد پرسیده.
به نظر من مسئولیت این نشست قابل اهمیت است به خاطر از اینکه بعد از اینکه یک روند صلح از طرف دولت افغانستان اعلان شده یا روی کار شده، در اینجا نشان دادن افغانا که ما صلح می خواهیم، ولی متاسفانه نظریاتی در افغانستان در آدرس سیاسی متفاوت است. دولت افغانستان باید به خاطر اینکه این نشست مسئولیت خود را داره، به خاطر که کشورهایی که در این نشست هستند کشورهای تمویل کننده افغانستان هستند، هم از نگاه نظامی سیاسی و اقتصادی و همچنان همین کشورهایی که در این کنفرانس حضور داره به شمول امریکا، اتحادیه اروپا، کشورها تعمیل کننده روابط خوبی با طرف دارن که کشورهایی که در افغانستان مداخله نظامی داره. من فکر میکنم که مسئولیت از این کنفرانس بر افغانستان حیاتی است، خصوصا در این شرایطی که مردم افغانستان صلح میخوان و یک پروسه صلح در جریان است.
و مجیدی صاحب، به نظر شما حکومت یا رهبران حکومت وحدت ملی با کدام آجندای مشخص، با کدام آجنده اوجا برن که یک فیصله اوجا شوه که به نفع مردم افغانستان و به خاطر تامین صلح در افغانستان مؤثر باشه؟
چیزی که برای دولت افغانستان ضرور است باید وحدت نظر باید در اوجا برن، که به این معنا که تشویشایی که در بعضی آقاستای سیاسی ما و نهادهایی که وجود داره به خاطر پروسه صلح باید او رفع شوه و خواست مردم افغانستان که صلح است و ای باید بین خود بینشان توضیح شود و در کنفرانسی که میرن به حیث یک واحد نظر واحد از آدرس مردم افغانستان برن، چون خواست مردم افغانستان است. حمایه از این کشورها را باید با خود داشته باشه در قبال کشورهایی که حامی تروریسم یا کمک کننده به گروه هایی که علیه دولت افغانستان می جنگند، که تا همکاری از یارا در از دست برداشتن کشورهایی که حمایت میکنند و کشورهایی که روابط یا امکانات حتی میتونیم گفته که میتونن بقبولانن بالای مخالفین دولت افغانستان که در پروسه استال قسمی که در روزای عید اشتراک کردن هم اشتراک بکنن. من فکر میکنم که این چیزیست که باید دولت افغانستان از این کنفرانس در این کنفرانس خوب مدیریت بکنه و از این کنفرانس همین چیزی که توقع مردم افغانستان است اینا بیره باید از اونها بخواه. و
بله مجیدی صاحب، کشورهایی که در این نشست اشتراک میکنن و تعهداتی که در این نشست صورت میگیره، چقدر به نظر شما این تعهدات جنبی عملی خواهد گرفت در افغانستان؟
جنبی عملیش بسیار ضرور است برای ما، به خاطر از اینکه اگر جنبی عملی نداشته باشد تداوم جنگ است. جنبی عملیش ایست که تعهداتی که با طرفین میشه، طرفین درگیری که در افغانی هستند در این پروسه و خواستایی که وجود دارد در این زمینه باید به این احترام شود از طرف جامعه جهانی، چون جامعه جهانی در اینجا حضور نظامی و اقتصادی و سیاسی دارد. بحث دیگه که هست جامعه جهانی باید جهانی تعهداتی باید داشته باشند در قبال از اینکه مداخلات بیرونی که در افغانستان صورت میگیرند زیاد دفع داشته باشد.
گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به خبرهای اقتصادی که همکارم نورالله شایان آماده کرده است.
برنامه آموزش های فنی و حرفوی 6 ماهه در ولایت پکتیکا سوی وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی این ولایت آمده است در این برنامه در 7 بخش حدود 150 تن تربیت خواهند شد. بر اساس این اعلامیه، الیاس وحدت والی پکتیکا این افتتاح این برنامه گفته است آموزش های فنی و حرفوی در زندگی مردم و کاهش سطح بیکاری نقش مهم دارد. آقای وحدت در این بخش از مسئولین مربوطه خواسته که این برنامه را درست به پیش ببرند تا اشتراک کننده ها از آن بهره بیشتر بگیرند. اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و روسیه در بلخ افتتاح شد. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع امروز به رادیو زدی گفت که هدف از افتتاح این اتاق مشترک توسعه روابط تجارتی میان دو کشور و افزایش صادرات و واردات است. به گفته وی با افتتاح این اتاق تاجران افغان می توانند به راحتی اموالشان را به مارکت های روسیه انتقال دهند. وی افزود که در مراسم افتتاح این اتاق مقام های محلی ولایت بلخ، نماینده کشور روسیه و تاجران شرکت کرده بودند. و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1280 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و یک لیتر پترول 51 افغانی و یک لیتر دیزل 48 افغانی. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی: یک دلار 72 افغانی و 85 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند 95 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 روپی پاکستانی 578 افغانی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و حقوقدانان میگویند با عدم حضور زنان در شوراهای ولسوالی ها فیصله های این شوراها با چالش های حقوقی روبرو خواهند شد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
سپاس از شما حسن زاده صاحب و شنونده رادیو زادی. این که شما اشاره کردین عدم ثبت نام خانم ها برای راهیابی به کرسی های شوراهای ولسوالی ها نگرانی های حقوقدانان و شماری از اعضای ولسی جرگه را به همراه شده. گلاله نور صافی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگه در کنار چالش های امنیتی و عدم توانایی مالی زنان برای ثبت نام در شوراهای ولسوالی ها، وزارت زنان و نهادهای دفاع از حقوق زنان مسئول هستند تا خانم های فعال را برای اشتراک در شوراهای ولسوالی ها تشویق و زمینه را برای آنان فراهم بسازند. خانم صافی میگه با موجودیت صدها نهاد دفاع از حقوق زنان دیده شده که این نهادها جز حیف میل پول های هنگفت کار برای پیشرفت خانم ها، توانمندسازی زنان و در عین زمان برای سهم سیاسی زنان کار انجام ندادن.
یک خبر خوب نیست، خصوصا بعد از 10 سال مبارزه برای حقوق زن. موجودیت صدها نهاد فعالین حقوق زنها یا وزارت، خصوصا وزارت زنها به این گزبره که موجود است و به این امکانات که در دسترسشان است، چرا اینا نتونستن اقلا لیست کاندیدار خودشان همکاری کنند؟ مشوق درجه اول می بود، دولت ها بر خانم ها میسر نبود، برای اینکه چالکی خالی نمانه به اقالت رسمه ای را ایجاد کنند.
با تماس های زیاد خواستیم نظر وزارت امور زنان را نیز در این باره داشته باشیم، اما متاسفانه به تماس های ما پاسخ ندادن. با این همه این نگرانی ها در حال مطرح میشه که یک روز پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از عدم ثبت نام زنان برای راهیابی به شوراهای ولسوالی ها نگرانی کرده و گفته که 135 ولسوالی افغانستان برای انتخابات شوراهای ولسوالی ها نامزد زن نداره. پیشتر رئیس جمهور، رئیس اجرایی افغانستان گفته که از کمیسیون خواسته که در انتخابات پیشرو برای زنان بیشتر سهم باید در نظر گرفته شود و مشارکت زنان بیشتر در انتخابات باید محسوس باشه. در بنیاد آمارها تا کنون نزدیک به 9 میلیون تن در سراسر کشور ثبت نام کردن، البته رای دهندگان هستند اینا که نزدیک به 3 میلیون زنان هستند. حال کمیسیون مستقل انتخابات یکی از عوامل عدم ثبت نام زنان برای شوراهای ولسوالی ها را ناامنی، شرایط داشتن سند فراغت صنف 12 و رسم و رواج ها در میان مردم عنوان میکنه. نظر سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این باره داریم، با ایشون صحبت کردیم. چیزی که اونا تاکید میکنن، میگن که سهم زنان در شوراهای ولسوالی ها محفوظ است.
ما بحثا را با حکومت و با اداره دیرفت شروع کردیم که بتانیم همین مسئله اشتراک خانم ها را و یک رای را پیدا بکنیم که حل شود. دیگر و حداقل اگر سواری کمتر هم داشته باشد که نمی ها تشویق شود، مسئله دیگه ای که این مسئله حقوقشان را اعلان شود تا تشویق شود که حقوق و امتیازاتشان مثال تا اینی حد است که خانم ها بیاید در شرکت وظیفه کمیسیون از باید بکنه، بخاطر از اینکه اونجا در 25 تا قید شده به حق خانم ها یا سهم خانم ها.
بله. هاشمی میگه قانون انتخابات پیش بینی کرده در صورت که خانم ها باز هم برای شورای ولسوالی ها اینا راه نبیفن انتخابات دوباره برگزار خواهد شد. در ما نظر یکی از حقوقدانان را داشتیم، شاه محمود مل، که اونا میگن در صورت که زنان در شوراهای ولسوالی ها اشتراک نداشته باشند، فیصله های این شوراها حداقل از لحاظ و یا از بود حقوقی با پرسش های همراه خواهد بود.
تشکر از شما. شنونده عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدیم که شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و حقوقدانان میگن با عدم حضور زنان در شوراهای ولسوالی ها فیصله های این شوراها با چالش های حقوقی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و هم می‌پردازیم به یک رویداد خارج از کشور. هرچند پس از نشست سران آمریکا و کره شمالی جنجال‌ها پایان یافته خوانده شد، اما هر دو کشور انتقادها بر یکدیگرشان را آغاز کردند. نصرت پارسا آخرین تحولات میان آمریکا و کره شمالی را تعقیب کرده و همی حالا با ما در استودیو. سلام آقای پارسا، نخست بفرمایید بگوین که مقامات آمریکا و کره شمالی روی کدام مسائل و چه انتقادهایی را مطرح کردند؟
سلام بر شما و شنونده‌های رادیو آزادی. به طور که شما هم گفتین، بعد از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در که اخیرا صورت گرفت، انتظار می رفت که انتقادها و تنشها به پایان برسه و دو طرف هم از این دیدار رضایت نشان دادن و یک دیدار تاریخی از طرف رسانه های خارجی به خصوص رسانه های آمریکایی خوانده شد. اما وزیر خارجه آمریکا که دیروز در ژاپن سفر کرده بود و در اوج با مقام های ژاپنی و کره جنوبی ملاقات داشت، بعد از این ملاقات آقای مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اظهارات یا انتقاد تند به آدرس کره شمالی مطرح کرد. ما آقای پامپیو گفته تا زمانی که کره شمالی ثابت نکنه که از سلاح اتمی دست میکشه یا کشور خود عاری از سلاح اتمی میسازه، محدودیت ها برای کشور رفع نخواهد شد و این محدودیت ها باقی خواهد ماند. اما یک بار دیگه باید تکرار بکنم که این دیداری که اخیراً صورت گرفت میان رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور کره شمالی، در اونجا در مورد محدودیت ها هم صحبت شد و کره شمالی انتظار داشت که این محدودیت ها مرفوع شود، اما تا هنوز آنچه که وزیر خارجه آمریکا گفته، تا زمانی که سلاح اتمی دست بر نداره، این محدودیت ها همچنان ادامه خواهد داشت.
بله. پس از ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون رهبر کره شمالی روی غیر اتمی شدن جزایر کره موافقه شد، حال کدام مسئله است که میان واشنگتن و پینگ یانگ اختلافات بالا گرفته؟
دقیقاً ظاهرا در او دیدار رسانه ها گزارش دادن که کیم جونگ هون تعهد کرده که از سلاح اتمی دست خواهد کشید یا به سلاح اتمی نقطه پایان خواهد داد، و آقای کیم جونگ اون دیدار با ترامپ را مفید و مهم خواند. فعلا آنچه که هنوز به عنوان تنش میان دو طرف باقی مانده، موضوع ای است که وزیر خارجه آمریکا گفته که باید ثابت بسازه کره شمالی که دیگه از سلاح اتمی دست برمی‌داره. ظاهرا نقطه اصلی امی است که دو طرف هنوز هم تنش‌های لفظی میانشان صورت می‌گیره. بله،
بسیار زیاد تشکر همکارم نصرت پارسا بود که در رابطه بر انتقادهای وارد شده از طرف واشنگتن و پینگ یانگ به ما شما گزارش ارائه میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. مسئولان شورای ولایتی لوگر هشدار میدهند اگر طالبان اجازه باز شدن مکاتب این ولایت را ندهند، مردم در برابرشان استادگی خواهند کرد. آسیب استانگزی رئیس این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان تعهد کرده بودند که امروز اجازه باز شدن دوباره مکاتب را میدهند، اما تا هنوز به تعهداتشان وفا نکردند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال بسته شدن درب 39 مکتب در ولایت لوگر از سوی طالبان مسلح، حالا مسئولان شورای ولایتی این ولایت می گویند بزرگان قوم و علما برای بازگشایی این مکاتب با طالبان در تماسند. حسیب ستانکزی رئیس این شورا روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت طالبان تعهد کرده بودند که ساعت ده روز یک شنبه در بین مکاتب را خواهند گشود، اما تا حال این کار را نکردند. و میگوید اگر طالبان اجازه باز شدن مکاتب این ولایت را ندهند، آنان برای بازگشایی آن اقدام خواهند کرد.
هر کس که باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه، با بخش معارف ما با ما کار داشته باشه، ما هم مجبور هستیم که دیگه از خود دفاع کنیم. ما هیچ وقت نمیخوایم که اولادای ما بی تعلیم بانه و ما ایره اجازه نمیتیم.
یعنی شما خودتان مستقیما مکاتب باز میکنین؟
طبعا اگر طالبا این کار نکنه، ما مجبور هستیم که خیزش های مردمی خود زیاد کنیم و در پالوی از او مردم هایی که اینا در قریجات زندگی میکنن با یک صدا بلند شد مقابل از یا.
این در حال است که روز شنبه شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر در صحبت با رسانه ها از بسته شدن دروازه های 39 مکتب خبر داد که به گفته وی در نتیجه آن 15,000 متعلم اناث و ذکور از امتحان دادن محروم شدند. وی گفته است طالبان مسلم مکاتب متذکره را در مناطق مختلف مسدود کرده و هشدار دادند در صورتی که حکومت در صدد بازگشایی این مکاتب باشد آنها را آتش خواهند زد. به گفته مقام های محلی طالبان مسلح در واکنش به عملیات اخیر نیروهای امنیتی دست به این کار زدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان 320 مکتب در ولایت لوگر موجود است و بیش از 132,000 دانش آموز مشغول تعلیم در این ولایتند. به گفته این وزارت بالاتر از 1100 مکتب در سراسر کشور به دلیل ناامنی ها بسته است. وزارت معارف نیز تاکید دارد که معارف از فعالیت های نظامی و سیاسی مجزا است و باید هیچ گروه از معارف من حیث عالی فشار استفاده نکند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
هر مرکز تعلیمی ما بسته میشه یا مسدود میشه، ما نگران میباشیم و این یک ضربه است بر روند تعلیمی در سیستم معارف افغانستان. من فکر میکنم مخالفین در همون منطقه هستند، اونا به هر روز مسدودیت دروازه مکتب بروی اطفال، یک روز مکتب بروی بچی خود مسدود میکنه و این اولین دشمنی است که خودشان به اطفال و فرزندان خودشان میکنه. در بعد کلان اونا با آینده افغانستان خیانت میکنند.
این بار نخست نیست که طالبان مسلح در لوگر دست به بستن درب مکاتب میزنند. پیش از این در ولسوالی خروار و مناطق دیگر نیز مکاتب را مسدود کردند. در حال مکاتب از سوی طالبان در لوگر بسته می شود که رئیس جمهور غنی سال روان خورشیدی را به نام معارف نامگذاری کرده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
مسئولین در ولسوالی دولینه ولایت غور از وضعیت امنیتی این ولسوالی نگران هستند و می گویند که با تیر شدن هر لحظه حلقه امنیتی تنگ تر می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم عبدالقدیر غفوری از ولایت غور.
در پی حمله طالبان بر منطقه شاجوی ولسوالی دولینه چندین پسته نیروهای امنیتی در این منطقه شب گذشته به تصرف طالبان درآمده است. مسئولان اداره محلی غور با پذیرفتن تصرف پستهای امنیتی این منطقه به دست طالبان میگویند که طالبان شب گذشته از چندین استقامت بر شمار از پستهای امنیتی یورش برده و سرانجام بعد از درگیری های نفسگیر با نیروهای امنیتی پستهای آنان را به کنترلشان درآوردند. احمد حسین دانشیار ولسوالی دولینه سقوط این پستها را نبود نیروهای کافی در این منطقه مهم غور عنوان میکند. به گفته آقای دانشیار با گذشت زمان حلقه امنیتی ولسوالی دولینه غور تنگتر شده و اگر حکومت به زودی نیروهای کمکی بیشتر به این ولسوالی نفرستد، مرکز این ولسوالی نیز در تهدید بیشتری سقوط قرار خواهد گرفت.
حوالی ساعتهای دو دونیم بجه شب سقوط کرده نگه اونم سنگر دشکم که دمو چی بود دمو نوه شاجوی بود، یک تپهی که سر از دمو پوسته هم اشراف داشت در قریه اولام دادی سه دشمن افتاده. از تلفات و از جزئیات از او اینطور معلومات دقیق در دسترس نداریم. ما فعلا جنگ نیست، منتها وضعیت نرمال نیست. حلقه محاصره ولسوالی ساعت به ساعت روز به روز خیتر و تنگتر میشه.
دولینه از فیروزکوه مرکز غور 75 کیلومتر فاصله دارد که در کنار نیروهای امنیتی نیروهای خیزش مردمی طرفداری حکومت نیز مسئولیت تامین امنیت شماری از مناطق این ولسوالی را به دوش داشتند. با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با آنکه از آمار تلفات دقیق این درگیری ها جزئیات در دست نمیدهد، اما میگوید که در درگیری های شب گذشته تنها یک پسته امنیتی مربوط منطقه شاجو این ولسوالی که مربوط به نیروهای خیزش مردمی بوده به دست طالبان سقوط کرده است. آقای خطیبی با رد نگرانی از وضعیت امنیتی ولسوالی دولینه این ولایت میگوید که نیروهای بیشتر کمکی به این ولسوالی فرستاده شده و طالبان توان تصرف این ولسوالی را ندارند.
شاجوی که تاکنون بهش کسی ابراز نظر نکرده، هیچ گزارش ندارد، لباس نظر نیه، نمی لازه در اونجا پلیس ملی هست و از ارزوی ملی هست و پلیس از خود ولسوالی و تشکیلی که داره کلی موجود هست، هیچ نوع ابراز نگرانی نیست.
در طی ماه جاری این چندمین منطقه غور است که به تصرف طالبان در می آید. پیش از این نیز مناطق اوشان، سلمین و خاجگان مربوط ولسوالی های شرک و دولینه نیز به دست گروه طالبان سقوط کرده بود که تا آنوز حکومت هیچ اقدامی برای واپسگیری این مناطق نکرده است.
در گزارش همکارم قدیر غفوری شنیدید که این مسئولین در ولسوالی دولینه ولایت غور از وضعیت امنیتی این ولسوالی نگران هستند و میگن که با سپری شدن هر لحظه حلقه امنیتی تنگتر میشه. شنونده عزیز، حال ساعت 1:30 پس از چاش به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم آرش اومان در استودیو سو